تحویل خودرو با 28 سال تأخیر، رکوردی که میتونه در گینس هم ثبت بشه.
ایران خودرو امروز یه مشتری ویژه داشت، شهروندی صبور از گچساران که 28 سال برای تحویل خودرو انتظار کشید.
صنعت خودروسازی ایران از نظر کیفیت هنوز مشتریان را راضی نمی‌کنه.
من فکر می‌کنم پاسخ مردم به ما پاسخ خیلی خوبی نیست.
خودرویی که ما می‌سازیم سال به سال گرونتر میشه، مرغوبیتش هم کمتر میشه. خودروی اونها سال به سال ارزونتر میشه با مرغوبیت و تجهیزات بیشتر. اینجا خودرو تولید میکنیم که شده آش کشک خاله، بخوری پاته نخوری پاته. من ماشین میخوام همینه، غیر از این نیست. بیکار میشن، بیکار بشن. مگه میشه سرمایه مملکت رو همینجوری حقوق داد برای هیچی؟ این صنعت 10 سال دیگه صنعت خودروی ما چی هست؟
بله، همونطور که میدونید محصولات خودروسازی کشورمون علاوه بر قیمت بالایی که دارن، در مقایسه با محصولات خارجی کیفیت مطلوبی هم ندارن و این باعث نارضایتی مردم شده. اما به خاطر انحصاری که در بازار خودرو وجود داره، مصرف کننده چاره‌ای جز خرید این محصولات نداره. با محدودیت‌هایی هم که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، قیمت خودروهای خارجی برای مصرف کننده داخلی خیلی بالاتر از قیمت اون در بازارهای منطقه‌ای و جهانیه. مثلا قیمت یه BMW X4 تولید سال 2017 در ایران نزدیک 190 هزار دلاره، در حالی که فقط با 1/3 این قیمت میشه آخرین مدل همین خودرو در بازار جهانی خرید. نکته جالب اینه که نارضایتی فقط منحصر به مصرف کننده نیست. خودروسازها هم از شرایط موجود ناراضی اند و سالهاست که زیانده شدن و مشکلات زیادی دارن. اما به نظرتون دلیل نارضایتی دو جانبه تولید کننده و مصرف کننده در این صنعت چیه؟ من جواد کسمایی هستم و در 3 قسمت از مجموعه پادکست های داستان قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران که با حمایت اتاق بازرگانی تهران تهیه میشه به آثار مخرب قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروسازی خواهیم پرداخت. در 25 سال گذشته هزینه ساخت خودرو بیش از قیمت دستوریش رشد کرده و این باعث شده تولید خودرو زیان‌آور باشه، در حالی که همه ما معتقدیم قیمت خودرو در ایران بسیار بیشتر از ارزش واقعیشه. اما چرا همچنان این ادعا وجود داره که قیمت خودرو متناسب با هزینه تولیدش رشد نداشته؟ پاسخ این سوال رو میشه در قیمت‌گذاری خودرو جستجو کرد و خواهیم دید این کار چه اختلال‌هایی در بخش عرضه و تقاضا ایجاد کرده. انحصار دیرینه ناشی از تعرفه‌های بالا و ممنوعیت واردات هم مصرف کننده رو به گروگان خودروسازا درآورده و هم امکان اعمال سرکوب قیمتی رو فراهم کرده. تاریخچه قیمت‌گذاری خودرو به دهه 70 برمی‌گرده، جایی که خودروسازها ملزم بودن خودروهاشون رو با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار بفروشن. اما سال 91 اتفاق مهمی رخ داد و شورای اقتصاد اعلام کرد خودروی سواری کالای انحصاریه و از اینجا بود که شورای رقابت وارد قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد. اوایل این شورا همه خودروها رو قیمت‌گذاری می‌کرد، اما کم کم از شدت این کار کم شد تا جایی که آذر 91 کمیته خودرو که زیر نظر وزارت سمته قیمت‌گذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان رو به خود کارخونه ها سپرد. وزارت سمت در 13 شهریور ماه 1397 اعلام کرد بنابر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه از این به بعد شورای رقابت در مورد هیچ کالایی از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و میتونه صرفاً پیشنهاد دهنده باشه و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها رو تعیین و تصویب می‌کنه. اما بعدش با هدف کنترل بازار دوباره این شورا قیمت‌گذاری رو از سر گرفت. آغاز قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروها با جهش ارزی اوایل دهه 90 مقارن بود. چند سال بعد در سال 96 صنعت زیانده شد و در پایان همون سال با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بازار ارز هم دوباره متلاطم شد و اوضاع رو برای خودروسازا سخت‌تر کرد. نتیجتاً ایران خودرو و سایپا که تو دهه 80 تونسته بودن زیان‌های انباشته خودشون رو جبران کنن و بعضن به سود برسن، در دهه 90 دوباره تو زیان رفتن. این باعث شد خودروسازا برای تأمین مالیشون سراغ قرض کردن برن و بدهی زیادی بالا بیارن. تا پایان سال 99 ایران خودرو با حدود 51 هزار میلیارد تومان دارایی بیش از 93 هزار میلیارد تومان بدهی و سایپا با حدود 44 هزار میلیارد تومان دارایی بیش از 75 هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده بودند. با اینکه دولت ظاهرا شرکت‌های خودروسازی رو خصوصی کرده، اما در عمل بازیگر اصلی مجامع عمومی این شرکت‌ها خود دولته. دخالت‌های دولت باعث ایجاد چالش‌های زیادی در صنعت شده. برای مثال هزینه لوجستیک در صنعت خودروسازی ما دو برابر استانداردهای جهانیه و دلیلش عمدتاً به خاطر پراکندگی سایت‌های تولید خودروساز هاست. به جای مکانیابی بهینه سایت‌های تولید برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل، این کار با هدف ایجاد اشتغال در استان‌های مختلف صورت گرفته و باعث شده شاهد پراکندگی سایت‌های تولیدی باشیم. تعداد و دستمزد کارکنا چالش بعدی صنعته که باعث شده 12% بهای تمام شده محصولات خودروسازی مربوط به حقوق و دستمزد باشه، که اینجا باز ما از استانداردهای جهانی عقبیم و 3 برابر بیشتر هزینه می‌کنیم. با دخالت‌های دولتی در ماه‌های نزدیک انتخابات استخدام‌های جدیدی با اهداف سیاسی امنیتی صورت می‌گیره. سرمایه‌گذاری خارجی بدون مطالعه و بررسی از دیگر اتفاقات عجیب و غریب این صنعته. مثلا تو سنگال 90 میلیون دلار برای احداث کارخونه‌ای هزینه شد که بعد به خاطر تأمین نشدن برق مورد نیازش کارخونه معطل موند. حالا کار از اونجا بیخ پیدا می‌کنه که حتی نمیشه این کارخونه رو فروخت یا واگذارش کرد. طی سالهای 86 تا 99 رقمی نزدیک به 158 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی این صنعت بوده. صنعت خودروسازی تا سال 90 روند تولید قابل قبولی داشت، طوری که در همون سال مجموع تولید 3 خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، به قله 1,700,000 دستگاه رسید و هزینه ها روی این میزان بالای تولید سرشکن می شد. اما تولید تو سال 91 افت شدیدی داشت و تا سال 99 با نوسان همراه شد. الان هم با اینکه تولید اغلب محصولات خودروسازا در قیمت‌های تعیین شده براشون ضرره، محصولات پرتیراژ خودروسازا با قرعه کشی به فروش میره در شرایطی که اختلاف قیمتش با قیمت بازار واقعا زیاده. مثلا قیمت بازاری 206 صندوقدار از قیمت کارخونش تقریبا بیش از 120 میلیون بالاتره. این اختلاف قیمت به جای اینکه به جیب خودروساز بره و زیانشون رو کم کنه، میره تو جیب برندگان بخت آزمایی خودرو. به خاطر نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت، خودروسازا برای اینکه کمتر ضرر کنن، تمرکزشون صرفاً میره روی کاهش قیمت تمام شده محصولات و اینجوری بحث کیفیت هم مقفول میمونه. نمیتونیم در مورد وضعیت خودروسازا صحبت کنیم اما از مسائل قطعه‌سازا چیزی نگیم. علی‌رغم اینکه امکان تولید فولاد مورد نیاز صنعت در داخل کشور هست، اما از خارج وارد میشه. ضمن اینکه اولا این خودروسازه که فولاد رو تهیه میکنه و به قطعه‌ساز میده. اینجا خودروساز این امکان رو داره که به جای خرید فولاد با کیفیت بالا، کیفیت پایین‌تری رو تهیه کنه و خودش از این اختلاف قیمت استفاده کنه. بهتره کار خرید رو به خود قطعه‌ساز بسپاریم تا این مشکلات برطرف بشه. با این اوصاف چطور میشه گره کور صنعت خودروسازی رو باز کرد؟ یه عده معتقدن با وجود قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل، باید در این صنعت رو برای همیشه تخته کرد و با حذف تعرفه اجازه واردات خودرو رو داد. اما نکته اینه که چنین کاری برای جامعه هزینه بره، تعطیلی صنعت و هدررفت هزینه های زیرساختی اونقدر زیاده که بهتر سراغ راهکار دیگه ای بریم. اول اینکه دست کم سهام یکی از دو قطب خودروسازی کشور، یعنی ایران خودرو یا سایپا، به بخش خصوصی واگذار بشه و اینطوری انحصار تولید خودرو بشکنه و بازار رقابتی بشه. حالا میشه قیمتگذاری دستوری رو مرحله به مرحله متوقف کرد و قیمت اون رو به بازار رقابتی سپرد. با افزایش رقابت میشه تعرفه خودروهای وارداتی رو به صورت پله‌ای و در یک بازه 10 ساله به میانگین نرخ منطقه، یعنی 5% رسوند. این کار دسترسی مصرف کنندگان به محصولات با کیفیت رو آسون میکنه و رفاهشون رو بالا میبره. ضمن اینکه افزایش رقابت باعث ارتقای کیفیت محصولات میشه. صنعت خودروسازی کشور رو احیا میکنه و رشد و اشتغال رو هم در پی داره. داستان قیمت‌گذاری در صنعت خودروسازی به پایان رسید. ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون بی نصیب نگذارید. مجموعه پادکست های پیشه با تلاش و پیگیری همکاران من در اندیشکده کسب و کار شریف تهیه میشه تا با افزایش سطح آگاهی و سواد اقتصادی جامعه راه اصلاح سیاست ها و تصمیمات اشتباه رو هموارتر کنه. خدا نگهدارتون.